اسلامی ایران، رادیو مازندران.
پایان زمان تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس از دقایقی پیش. برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا در 15 استان کشور. ورود رئیس جمهور در دومین دور از سفرهای استانی به قم، دیدار و گفتگو با مردم و افتتاح چندین طرح عمرانی از برنامه‌های سفر امروز آقای رئیسی. اجامه حملات رژیم اشغالگر به رفح و شرق غزه با ده‌ها شهید و زخمی. اجامه خیزش دانشجویی در آمریکا ضد نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه. و اعلام شرایط ابطال ضمانت نامه خودرو تا نیمه اول امسال، گزارشی که در پیک بامدادی امروز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 20 اردیبهشت ماه 1403 از رادیو ایران. از ساعت 8 صبح امروز زمان تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. ستاد انتخابات کشور از همه نامزدها، احزاب، گروه‌های سیاسی، هواداران و عموم مردم خواست از انجام هر گونه فعالیت تبلیغی له یا علیه نامزدها پرهیز و در روز اخذ رأی نیز از به همراه داشتن هر گونه اقلام یا نماد تبلیغاتی خودداری کنند. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا در 15 استان کشور برگزار می شود. وزارت کشور از فراهم شدن تمهیدات لازم برای برگزاری این مرحله از انتخابات خبر داد. هموطنان در این 15 استان نیز با آگاهی و شناخت از نامزدها آماده نقش آفرینی دوباره در این عرصه سیاسی و اجتماعی هستند.
حضور ما در مرحله دوم مثل مرحله اول از حساسیت بیشتری برخوردار
است. انشاءالله جمعه هستیم که کار نیمه تموم رو تموم کنیم.
جمعه پای سنوره ای میگه.
باید به اتفاق همسرم.
انتخابات خیلی مهمه. دفعه قبل اومدیم، این دفعه هم میایم و اجازه نمیدیم که دشمنا واسه ما تصمیم بگیرن.
ما هم و خانواده هم که در روز انتخابات مصمم از اول صبح پای صندوق‌های رأی هستیم.
مردم با شرکت در انتخابات میتونن آینده و سرنوشت خودشون رو تعیین کنن دیگه.
قطعاً حضور حداکثری مردم و انتخاب آگاهانه داشتن خیلی میتونه تو سرنوشت کشور تأثیر داره.
دور اول شرکت کردم، این دورم حتما شرکت میکنم.
انتظار دارم که اول واقعا به معنی واقعی کلمه حرف دل مردم رو بفهمه.
انشالله قولی که میدن بهش عمل کنن، چیزی که دستشون برمیاد قول بدن، قول علکی به مردم ندن، به داد دل مردم برسن. اگر وعد وعیدی میدن وقتی رفتن فراموش نکنن.
به هر حال باید گوش شنوای ملت باشن و به نظر من مهمترین چیزیه که باید اتفاق بیفته.
نماینده پاک دست برای مجلس قوی، مجلس قوی، دولت قوی، دولت قوی، ایران قوی.
رأی دادن مردم این تأثیر داره که دشمنان نتونن به هدفشون برسن.
نامزد منتخب و از طریق این مناظره ها، از همین جلسه ها خیلی خوبه ببینن سوابقش اجرایش جوریه، قانون مدارن، قانون مندن.
مردم بیشتر با نماینده آشنا میشن، رزومه شون رو میبینن و برنامه هایی که دارن رو به صورت چهره به چهره با مردم در میون میذارن و قطعا تصمیم گیری خیلی بازتره تا اینکه شناختی نباشه.
برنامه هایی که امسال گذاشتن صدا و سیما واقعا برنامه مفید بود، خیلی مفید بود، خوشم اومد.
انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی فردا در 8 حوزه از جمله تهران به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود. وزیر کشور می گوید همه شرایط برای تحقق 4 اصل مهم انتخابات، یعنی سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت، در دور دوم انتخابات نیز فراهم است.
وزیر کشور تشدید چه کسانی می توانند در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند؟ احمد وحیدی وزیر کشور:
3 دسته رأی میدن، یکی اونهایی که در اون حوزه قبلا رأی دادند، یک دسته که به هر دلیل در مرحله اول موفق نشدن رأی بدند و
و در این روبوده میتونن رای بدن دیگه، این هر در هر حوزه‌ای میتونن رای بدن. و سوم کسانی که تو این فاصله از نظر سن رای دادن به اون نصاب رسیدن که از قبل از 21 اردیبهشت به قبل میتونن بیان رای بدن.
رئیس ستاد انتخابات کشور در جریان بازدید از ستاد انتخابات تهران اشاره‌ای به انتخابات تمام الکترونیکی در 8 حوزه به ویژه تهران کرد. سید محمد تقی شاهچراغی، رئیس ستاد انتخابات کشور:
مردم بسیار راحتن، بسیار کار آسان شده برای مردم، زمان شمارش کوتاه شده، عرض کنم هزینه ها کم شده، خستگی مجریان اونایی که تو شعبه هستن، چون بنده خدا اونا زحمت میکشن، همینا پیش بینی شده و بعد با فاصله بسیار کوتاه تری در فاصله چند ساعت بعد از پایان انتخابات آرا ارائه میشه و بعد از تایید هیئت نظارت اون فرنداره بعد انشاءالله رسانه‌ای خواهد شد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور میگوید مبنای راه یافتن به خانه ملت در مرحله دوم انتخابات متفاوت از مرحله اول است. محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
حساب 1/5 یا 20% در مرحله اول هست، ولی در مرحله دوم بالاترین رأی رو هر کس بگیره به مجلس شورای اسلامی راه پیدا میکنه. بله.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پوشش شبکه ارتباطاتی شعب رأی‌گیری را در مرحله دوم مناسب پیش بینی کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
این ارتباطات پایدار بود. 99% استلامات به شکل برخط انجام شد. ما همین تمهیدات رو برای دور دوم پیش بینی کردیم که انشالله در حوزه هایی که رأی‌گیری انجام میشه به دور دوم کشیده شده با همون کیفیت انشالله شاهد ارتباطات پایدار و با کیفیت باشیم.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما:
رئیس جمهور در دومین دوره از سفرهای استانی بامداد پنج شنبه وارد قم شد. آقای رئیسی در بدو ورود به این استان به زیارت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها رفت. دیدار و گفتگو با مردم استان قم، حضور در جمع علما و طلاب حوزه علمیه قم و افتتاح چندین طرح عمرانی از برنامه‌های رئیس جمهور در سفر به استان قم است. همچنین امروز در مراسمی بیش از 3700 مسکن و حدود 3500 زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل خواهد شد.
خانواده محمد رضا دشتی جزء 500 خانواده‌ای که قراره پس از سالها مستجری صاحب خونه بشن.
یک سال باید تمدید می‌کردیم این و باید صابخونه رو راضی می‌کردیم. مشکلات اسباب کشی الحمدلله که داره به پایان میرسه این مشکلات.
خیلی حس خوبی داری بعد از 6 سال صابخونه شدی تو این وضعیت؟ خیلی خوبه.
در این مجموعه 17 هکتاری 1320 واحد مسکونی احداث شده که مرحله دوم واگذاری آن اجرا میشه. اطهری، مدیر کل بنیاد مسکن استان قم:
واحدها یه خوابه، دو خوابه و سه خوابه هست، از متراژهای 60 متر تا 115 متر مفید واحد هستش و محوطه سازی، انشاء آباد، زیر ساخت و معابر به صورت کامل اجرا شده و انشاءالله تحویل مردم خوب قم و متقاضیان مسکن ملی خواهد شد.
مرحله سوم واگذاری این واحدها هم به تعداد 520 واحد مسکونی پیش بینی میشه تا هفته دولت امسال به بهره برداری برسه که هم اکنون بیش از 80% پیشرفت فیزیکی داره. سید مرتضی جلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک پردیسان قم.
حملات رژیم اشغالگر به رفح در جنوب نوار غزه همچنان ادامه دارد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه تل السلطان در غرب رفح 4 نفر شهید و شمار زیادی زخمی شدند. در محله اتفاق در شرق شهر غزه هم بر اثر حملات رژیم اشغالگر 7 تن شهید و شماری مجروح شدند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه نیز از کشف سومین گور جمعی داخل مجتمع پزشکی شفا خبر داد. گفته شده برخی از این پیکرها تکه پاره شده و برخی دیگر بدون سر هستند. در پی تداوم کشف این گونه گورها در بیمارستان‌های غزه، حماس از مجامع جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواست هر چه سریع‌تر برای توقف جنایات صهیونیست‌ها اقدام کند. دانشجویان دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا اعلام کردند با وجود خشونت پلیس به تحصن خود تا قطع حمایت این کشور از رژیم صهیونیستی ادامه خواهند داد. حامیان فلسطین در شهر سیاتل آمریکا در تظاهرات خود پارچه نوشته ای را که بر روی آن اسامی کودکان شهید زیر 6 سال در غزه نقش بسته بود در کنار پرچم فلسطین بالا بردند. در ایسلند دانشجویان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه شعار دادند. دانشجویان دانشگاه اوترخت هلند با برگزاری تظاهرات شبانه حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام کردند و خواهان آتش‌بس فوری در غزه شدند. در آمستردام پایتخت پلیس هلند تظاهرات دانشجویان را به شدت سرکوب کرد. بیش از 100 کارمند نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل نیز در اعتراض به جنایت‌های رژیم صهیونیستی تحصن کردند. مردم مغرب هم با تجمع مقابل پارلمان این کشور خواهان لغو عادی‌سازی روابط کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی شدند. اما رئیس جمهور آمریکا نخستین بار اذعان کرد ممکن است از بمب‌هایی که کشورش در اختیار اسرائیل قرار داده است در کشتار غیر نظامیان فلسطینی استفاده شده باشد. جو بایدن در مصاحبه با شبکه CNN اذعان کرد غیر نظامیان در غزه در نتیجه استفاده از این بمب‌ها و سایر تسلیحاتی که با آن مراکز مسکونی هدف قرار گرفته کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا درباره حملات رژیم صهیونیستی به رفح نیز مدعی شد اسرائیل تاکنون وارد رفح نشده و از خط قرمز عبور نکرده است. و حالا خبرهای ورزشی رو به اتفاق بشنویم با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم فوتبال رئال مادرید با غلبه بر بایر مونیخ به فینال لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد و حریف دورتموند شد. در آخرین بازی از دور برگشت محلی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید اسپانیا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو شهر مادرید میزبان بایر مونیخ آلمان بود و با برتری 2-1 برابر این تیم به فینال رقابت‌ها راه یافت. در این بازی آلفونسو دیویس تکل بایرن را در دقیقه 68 به ثمر رساند و خوسلو در دقایق 88 و 91 برای رئال مادرید گلزنی کرد. دیدار رفته این دو تیم در مونیخ 2-2 مساوی به پایان رسیده بود. به این ترتیب تیم‌های رئال مادرید و دورتموند شنبه 12 خرداد دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا را در ورزشگاه ومبلی شهر لندن برگزار می‌کنند. حسرت قهرمانی در سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا به دل بازیکنان شهرداری گرگان ماند. تیم بسکتبال شهرداری گرگان در سومین دیدار فینال سوپرلیگ بسکتبال غرب آسیا در بیروت به مصاف تیم ریاضی لبنان رفت و با قبول باخت 100-78 به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد. در دو بازی قبلی این مرحله در بیروت ریاضی 95-60 پیروز شده بود و شهرداری گرگان در تالار زندگیات محمود مشهون 95-85 ریاضی را برده بود. ملی‌پوشان پاروکانای ایران از امروز کار خود را در مسابقات قایقرانی قهرمانی جهان در مجارستان آغاز می‌کنند. شهلا بهروزی راد، اسلام مجاهدی، سعید حسین‌پور و مسعود قیصری ورزشکاران ایران در رقابت‌های جهانی مجارستان هستند که طی 3 روز برای کسب سهمیه پارالمپیک پاریس به مصاف رقبای خود می‌روند. نوشاد علمیان با قبول باخت 3-1 مقابل لین شیدونگ نفر 15 رده‌بندی جهانی از چین از راهیابی به جمع 8 بازیکن برتر مسابقات گرند اسم عربستان باز ماند. علمیان با حذف در محله کشم نهایی $17,000 جایزه نقدی و 400 امتیاز رنکینگ به اندوخته امتیازات خود اضافه کرد. و رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال مردان با برد تیم‌های صدر جدولی ادامه یافت. هفته 30 رقابت‌ها خیبر در خرم‌آباد با 1 گل شهرداری آستارا را برد و با 67 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. تیم رده دومی چادرمالو اردکان 1-0 خوش طلایی را مغلوب کرد و جمع امتیازاتش را به عدد 64 رساند و فج سپاسی با برتری 1 گل در زمین همشهری شهر راز شیراز در پلیگ سوم جدول 61 امتیازی شد. در دیگر بازی این هفته نیز پارس جنوبی جم 3-1 نفت و گاز گچسران را از پیش رو برداشت و مساف مصر سلیمان با داماش گیلان 2-2، مثل سنکون با سایپا 1-1، واریو اسلامشهر با دریای بابل و مثل شهر بابک با مثل کرمان بدون گل مساوی به پایان رسید. سپاس از همراهیتون.
پ پیک بامدادی.
ساعت 8:14 است، در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. شرایط ابطال ضمانت نامه خود را تا نیمه اول امسال اعلام می شود. مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت می گوید هر شرطی از طرف خودروسازان برای باطل شدن ضمانت نامه قبول نیست و فقط مواردی باعث ابطال آن می شود که بر اساس قانون باشد. به گفته آقای محله‌ای به زودی کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود تا شرایط ابطال خدمات پس از فروش خودرو را برای ثبت در سامانه جامع خدمات پس از فروش بررسی و اعلام کنند.
به تازگی در فضای مجازی مطلبی با عنوان موارد عجیب ابطال گارانتی خودرو مطرح شده بود.
اگر رینگ و لاستیک تغییر کند، گارانتی سیستم تعلیق، فرمان و پلوس ها باطل می شود.
اینو می دونست؟
نه.
رو کش صندلی بندازی گارانتی از گارانتی خارج میشه.
میدونستین؟
نه نمیدونستم. اینجا بعد شیشه دودی بزنی که مثلا از گارانتی خارج میشه، این رو نمیدونستم.
با مردم که بیشتر مصاحبه کردیم متوجه شدیم عمدتاً افراد از شرایط ابطال ضمانتنامه خودرویشان خبر ندارند.
ما اومدیم چراغ رو عوض کنیم.
چراغ ماشین
در علاقه. بله.
چیکارش میخوای بکنی؟
آقا شلش کنیم.
خب میدونید چه چیزای گارانتی ماشین رو باطل میکنه؟
خیر شما بگید.
مردم تا حدودی میدونن، تا حدودی، ولی همه نمیدونن، اکثر چیزا رو نمیدونن.
مثلا 100 تا مشتری یه نفرشون بدونه این چیزو، مثلا این چیزی نیست که همه بدونن، ولی خود اساسا که چیز مهمیه، بحث خدماتیه که شرکت داره میده، باید اطلاعاتی گسترده بشه دیگه، همه بدونن.
ماه گذشته بود که مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از پیوستن خودروسازان به سامانه جامع خدمات پس از فروش رو داده بود. آقای حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
مفهوم پیوستن به سامانه جامع خدمات پس از فروش یعنی یک گام به شفافیت نزدیک شدن.
به سامانه جامع خدمات پس از فروش که مراجعه کردیم، شرایط تعهدات شرکت‌های خودرویی وجود داره، اما خبری از جزئیات ابطال ضمانتنامه نیست. حالا مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت میگوید برای ایجاد شفافیت در این موضوع برنامه‌ای دارند که در نیمه اول امسال اجرایی می‌شود. آقای حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت سمت:
کارگروهی تشکیل شده توی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمامی جزئیات مربوط به ابطال گارانتی رو اونجا موشکافانه بررسی خواهد کرد. همه موارد مربوط به ابطال گارانتی هم با نظارت دفتر خدمات فنی مهندسی اونجا بارگذاری خواهد شد و به تبع شفافیت افزایش پیدا خواهد کرد.
البته آقای محله‌ای اعلام کرد تا زمان اعلام این شرایط اگر مردم با ابطال ضمانتنامه خودرو با دلایل خارج از قانون مواجه شدند، می توانند به سامانه جامع خدمات پس از فروش مراجعه و از خودروسازان شکایت کنند. محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
به گفته رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار، از زمان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار 1100 شرط دست و پاگیر از موانع صدور مجوزهای کسب و کار حذف شده، اما تعداد 96 مورد از این شروط اضافه باقی مانده که از مرداد پارسال در انتظار تعیین تکلیف در هیئت دولت است.
تولید کننده ها هنوز هم گلایه دارند.
امروز اگه شرکتی وارد قرارداد با شرکت ملی نفت بشه، بیش از 3 سال مذاکرات قراردادی طول میکشه.
فرایند مجوز دادن رو باید کوتاه کنن، نه به تحریم ربط داره، نه به خارج ربط داره، به داخل. فرایند اینجاش اشکال داره که 14 تا مجوز باید، راه باید طی بشه تا انجام بشه.
این گلایه ها 2 سال بعد از آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که همچنان ادامه دارند. آقای سیاه، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد، علت را اینطور بیان میکند:
حدود 1100 تا مقرره یا شرط به اصطلاح ضد تولیدی بود، حدود 100 تا دیگه‌اش مونده که توی هیئت وزیران انشاءالله به زودی تصویب میشه.
و این یعنی دریافت برخی مجوزها هنوز از شروط دست و پاگیر پاک نشده. پیگیر این موضوع از آقای بهادوری دبیر هیئت وزیران شدیم با این سوال که چرا هنوز خبری از تصویب حذف شروط اضافه از مجوزهای کسب و کار نیست، موضوعی که از مرداد 1402 روی میز هیئت دولت است.
کاربرگ مجوزهای کسب و کار که قرار بود از مرداد ما
دو هفته بعد از این پاسخ، نخستین نشست خبری سخنگوی دولت پیش از جلسه همون سوال را برای مسئولان فرستاد، اما باز هم خبری نشد. در نشست خبری بعدی فرصت طرح سوالمان پیش آمد. آقای بهادوری سخنگوی دولت:
این سوالی که شما میفرمایید 96 از بکنم عنوانی که میفرمایید در صلاحیت دولت نیست، در صلاحیت خود هیئت مقرره.
دبیر هیئت دولت میگوید حذف شروط اضافه نیازی به تصویب هیئت دولت ندارد، موضوعی که قبلا آقای خاندوزی وزیر اقتصاد دربارش این طور گفته بود.
این اتفاق در هیئت مقرره زدایی رخ داده، ارسال شده در هیئت وزیران هم در دستور تصویب هست.
طبق قانون تغییر در شرایط مجوزی که مصوبه هیئت وزیران را داشته باشد فقط از طریق مصوبه خود هیئت وزیران امکان پذیر است. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیرکل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت گفته 26 شناسه خدمت بیمه‌ای برای بیماران تالاسمی که پیش از این مجبور به پرداخت هزینه بودند به فهرست خدمات بیمه‌ای افزوده شد. به گفته آقای کاملی، آزمایش، پرتوپزشکی، خدمات روانشناسی، ویزیت پزشک، خدمات دندانپزشکی، سنجش تراکم استخوان و توانبخشی از جمله این خدمات است.
چرا تو رنگت پریده؟ چرا رنگت اینجوریه؟ چه مریضی داری؟
ایران در کمربند ابتلا به بیماری تالاسمی قرار دارد و 23 هزار نفر از هموطنانمان از این بیماری ژنتیکی رنج میبرند.
از همون اول با خون و دسترول و امثال اینا سر و کار داشتم.
مهدی‌زاده، مدیر درمانگاه تالاسمی:
تالاسمی دو نوع هستش، نوع مینور و ماژور. حالا اگر دو تا فرد مینور با هم ازدواج بکنن، در هر بچه‌ای که به دنیا بیاد از دو فرد مینور 25%، یعنی 1/4 امکان داره که یک نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور به دنیا بیاد.
این بیماران به دلیل شکنندگی گلبول‌های قرمز خون دچار کم‌خونی شده و برای ادامه حیاتشان نیازمند تزریق مکرر خونند.
سالک مقدم، معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون:
25% خون‌های اهدایی حدوداً برای بیماران تالاسمی مصرف میشه.
بیماران تالاسمی همچنین برای مهار عوارض آهن خونهای دریافتی نیازمند داروهای خاصی هستند.
دسترول استفاده نکردم و رفت بالا و رسوب کرد، یعنی ایجاد نارسایی کرد توی اعضای بدنم. قلبم نارسا کرد، دریچه‌های قلبم بزرگ شدن، ریه‌ام مشکل پیدا کرد، قدرت پانکراسم از کار افتاد، دیابت گرفتم، پاراتیرویدم از کار افتاد.
عمده مشکلات بیماران تالاسمی در زمینه تهیه داروست.
بیشتر خب هزینه همین دارو و درمانه که بعضی وقتا میریم بگیریم نیستش.
سازمان غذا و دارو از رشد تأمین داروهای مورد نیاز بیماران تالاسمی در چند سال اخیر خبر داده. محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
شرایط هم تولید هم واردات داروهای بیماران تالاسمی خیلی رشد خوبی داشته.
ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
غیر از بحث بیمه پایه، در صندوق بیماران سوالعلاج هم منابع خوبی رو متوجه این بیماران عزیز کردیم.
بیمه سلامت میگوید با وجود دستورالعمل‌های حمایت از تولید داخل، اما برای حمایت از بیماران تالاسمی که به داروهای داخلی حساسیت نشان میدهند تا 91% هزینه داروهای وارداتیشان را پوشش میدهد.
من خودم الان کسی هم که فقط دارو خارجی میتونم استفاده کنم.
کاملی، مدیر کل دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت:
اگر گروه خاصی استثنا شده باشن برای داروهای برند، اون رو ما پوشش میدیم.
هرچند تلاش ها برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران تالاسمی همچنان ادامه دارد،
اما میتوان با اقداماتی ساده نظیر آزمایش های قبل از ازدواج، مشاوره های ژنتیکی در ازدواج های فامیلی و غربالگری جنین در این گروه از افراد از تولد مبتلای جدید پیشگیری کرد.
هنگام اذان ظهر به افق تهران، ساعت 12:01 است. خیلی ممنون از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو مازندران.
بهارستان ایمان موج ای ان ردیف 819 کیلوهرتز. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خوبی ها و مهربانی ها. سلام به حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همدلان صمیمی و همیشگی برنامه های رادیو مازندران. صبح بارانی شما بخیر باشه. امیدوارم روز خوبی در انتظار همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشه. امروز پنجشنبه است، 20 روز از اردیبهشت ماه سال 1403 هجری شمسی و به همراه همکار بسیار خوبم از پخش رادیو مازندران همراه اوقات پرمهر همه شما دوستان عزیز شنونده هستیم. تا ساعت 14:02 بعد از ظهر با این برنامه ها لطفاً همراه ما باشید. بعد از اعلام برنامه ها انشالله آوای ساحل رو تقدیم شما میکنیم. 10 صبح خبرهای استان، ساعت 10:15 با برنامه ماه بانو همراه میشید که این برنامه تهیه شده از صدای مرکز فارس. ساعت 11 فراسو رو میشنوید. 11:15 نسل نو رو تقدیم میکنیم به نوجوانان عزیزمون در استان مازندران. طبق روال روزهای پنج شنبه ساعت 11:30 ترنم وحی رو همراهی میکنید. از آن ظهر امروز به افق ساری ساعت 11:54 است. بعد از دعا و نیایش میان برنامه یاد شهدا رو همراهی میکنید و در ادامه ساعت 12:20 آوای سلامت، 12:30 مازندرانی سرود، مهربانوی ایسار رو انشاءالله ساعت 13 همراهی میکنید و 13:30 هم ویشو برنامه برای ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم به مناسبت انتخابات پیش رو. ساعت 14 هم فرصت همدلی صمیمانه با شما عزیزان در این بخش از برنامه های رادیو مازندران به پایان میرسه. امیدوارم فرصت همراهی با برنامه های خودتون رو از این شبکه رادیویی داشته باشید. صبح یکی از بهترین فرصت ها برای رسیدن به هدف و موفقیت در زندگی. صبحتون متعالی. بر همه شما مهربانان دیار مهربانی ها، هم استانی های عزیزم در استان مازندران، صبح شما بخیر باشه. میگن یکی از دلگرمی های زندگی اینه که هیچ کس بدون کمک به خودش نمیتونه به دیگران کمک کنه. امیدوارم در لحظه به لحظه زندگیمون همراه و همقدم و کمک حال هم دیگه باشیم. آوای ساحل تقدیم حضورتون میشه. ساعت 8:30 است.